وقتها موسومه، هر روزش زیبا و فریبنده، این بازی پر از اشک و لبخنده،
از اشک و لبخنده.
شب بر شما خوش دوستان و همراهان گرامی، سپاسگزارم که رادیو سبا صدای شادی آفرین رو تا این لحظه شنونده هستید. ایام الله دهه پرفروغ فجر انقلاب اسلامی بر همه شما مبارک باشه. با اعلام ساعت 21 همراه میشیم با همکارانمون در برنامه سیمرغ سبا که قرار است برج میلاد محل برگزاری جشنواره فیلم فجر این برنامه رو تقدیم حضورتون کنند.
بزرگ و استکان ندیکم به قدر کفایت داره، را نیفتین دوره در همسایه پی ظرف و ظروف، آبرو داری کنین بچه ها.
سیمرغ بلورینه بهترین کارگردانی اهدا می شود به
سیمرغ سبا.
به نام خدا. سلام، اینجا سیمرغ سبا، ویژه برنامه 43 جشنواره فیلم فجر از کاخ جشنواره برج میلاد. سلام به همه شما مردم دوست داشتنی که صدای ما رو میشنوید، ویژه طرفدارهای سینما. سبا ویژه برنامه هستش که در طول جشنواره فیلم فجر حوالی ساعت 21 از شبکه رادیوی سبا تقدیم شما میشه. اخبار و اتفاقات روزهای جشنواره، حواشی، معرفی فیلم ها، گپ و گفت با هنرمندان، منتقدان و البته خبرنگاران حوزه سینما. دیگه من فریبا باقری میزبان شما هستم. آزاد شاهرخ مهتنی کننده، علی خلیل پور صدا بردار، و زهرا محسن زاده آیتم ساز. هدیه درویش هماهنگی. سامانه پیامکی ماسی 1055 و شماره تماسمون 22-65-30-43. خب با همین اول کاری بریم سراغ گپ و گفت با عطیه مؤذن، خبرنگار درجه که فرهنگ و هنر، ببینیم که توی روزای جشنواره چه خبر. خانم عطیه خانم
سلام. خانم باقری عزیز شبتون بخیر، خدا قوت به شما و همه همکاران رادیویی،
زنده باشین. خانم توی یکی دو روزه چه خبر از حواشی؟
ببین، حاشیه داغ امروز به نظرم ابتدا خروج بهرام رادان بود از هیئت داوری جشنواره.
خودش انتخاب کرده بود یا راهنماییش کردن دوستان؟
اینطوری که خب خودش نامه زده بود ظاهرا، یعنی اونطور که در خبر اومده ایشون یک نامه‌ای زده و گفته که به دلیل طولانی شدن سفرش نمیتونه در جشنواره فجر باشه. و به نظرم اتفاق عجیبیه، چون هیئت داوران جشنواره معمولا تشکیل میشه از یکی دو کارگردان، یک منتقد، یکی حالا یه مدیر رسانه ای سینمایی تصویری و یک بازیگر، که ما معمولا 4 سیمرغ بازیگری داریم دیگه.
بله، نقش اول و مکمل زن
بازیگر و تنها نماینده بازیگران رو نداریم و این خیلی عجیبه.
خود انتخاب بهرام رادان هم توی هیئت داوران کلی توجه ها رو به خودش جلب کرد. وقتی این خبر بیرون اومد واکنش های زیادی رو دریافت کرد.
واکنش‌های زیادی بود. حالا معمولاً که اصلا هر کسی در هیئت داوری یا حتی هیئت انتخاب در جشنواره فرج انتخاب میشه، معمولاً همیشه واکنش‌ها زیاده نسبت به برخی، قطعا بیشتر یا نسبت به برخی نام‌ها. ولی مسئله اینه که با خارج شدن آقای رادان از هیئت داوری،
هیچ داور بازیگری نداریم دیگه.
بله، اصلا اساساً آقای شاه سواری ظاهراً اینطور گفتن که قرار نیست کسی جایگزین ایشون بشه.
چه عجیب. از حواشی امروز گفتید، من دوست دارم یکم برگردیم عقب، از دیشب صحبت بکنیم و اتفاقی که نمیدونم واقعا حاشیه است و نه در شأن جشنواره است، نه در شأن هنرمندا و نه در شأن اهالی رسانه. حالا دوست دارم عطیه برامون بگه.
به ما کلن امسال، حالا احتمالا هاشی دیشب منظور بحث قضا و اینا.
آره کاملا. بله.
به امسال عوامل جشنواره تلاش کردن که خیلی پذیرایی ها به شکل ویژه‌ای باشه. ما حتی پذیرایی ها رو حتی یک چای یا نسکافه رو به شکل پک دیدیم و خیلی سعی کردن خلاصه پذیرایی اتفاقا شیک و تر تمیز و ویژه باشه. نکته ای که بود، حالا روز اول هم اتفاقا خیلی شوخی کردن با اینکه حتی بخوان یک چای بنوشن باید برن فیش بگیرن و بعد بتونن چای تهیه کنن. دیشب یه مقدار عجیب‌تر بود. برخی از خبرنگاران و کسانی که در کاخ جشنواره بودن نتونستن شام تهیه کنن و بدون شام سالن رو ترک کردن.
و عجیب‌تر این بود که ژتون‌های در واقع پخش شده بود و با وجود اونها بازم
ولی
و جالب تر این بود که دیشب جز شبهای خلوت جشنواره بود، یعنی خیلی هم شب شلوغ پلوغ اینا.
برای آنتیک خیلی شلوغ شد، برای فیلم آنتیک تقریبا همه صندلی ها پر شد. خب اولین کمدی بود که در جشنواره نمایش داده میشد. شاید کمدی ها هم معمولا خیلی ها بالاخره دوست دعوتی زیادتر دارن. امسال هم این چنین شد که صف خیلی طولانی تری رو داشتیم و در نهایت منجر به این شد که
آره و امیدواریم که تو شبهای بعدی چنین اتفاق تکرار نشه، چون اصلا در شأن این جشنواره اونم با عنوان بین المللی نیست. بله. بریم سراغ فیلم های امروز. از رها برامون بگو.
رها یک فیلم اجتماعی بود، فیلمی که یه جاهای خیلی تلخ میشد، یه جاهای خیلی تکان دهنده بود. روایت فیلم تقریبا اکثر کسانی که من دیدم فیلمنامه فیلم رو خیلی خوب و مستحکم میدونستم و گفتم فیلمنامه باعث شده که چنین فیلمی ببینیم. به نظرم ولی از یه جایی به بعد فیلم میتونست یه جاهایی تموم بشه ولی تموم نشد و حیف بود برای چنین فیلمی. گفتم فیلمنامه خیلی تلخ بود، این تلخیش باعث شد خبرنگارها توی نشست خبری از خود فیلمساز هم بپرسن که ایشون حالت جوابش این بود که آره فیلمم تلخه، ولی خیلی از کسانی هم که باز هم گفتن فیلم تلخه معتقدن که فیلم سیاه نمایی اما نداره.
من یه توضیح کوچولو راجع به این فیلم بگم که به کارگردانی حسام فرهمند و تهیه کنندگی سعید خانی اتفاق افتاد. یه اسم جذاب توی تیتراژ فیلم به چشم می‌خورد و اون هم اسم بانو برومند بود، مرضیه برومند، به عنوان مشاور کارگردان. و باز دوباره یه اتفاق دوست داشتنی هم که بود این بود که کارگردان این اثر فیلم رو به کیومرث پوراحمد تقدیم کرد. همسر آقای پوراحمد هم اتفاقا توی نشست این فیلم حضور داشتن. دوست داری از شهاب حسینی و غزل شاکری هم برام بگی؟
بازی خوبی داشتن چهره های فیلم. حالا ما ترکیبی داشتیم هم چهره ها مثل شهاب حسینی، غزل شاکری و هم بازیگران جوانی که نقش فرزندان اینها رو داشتن.
من میدونم که توی نشست خبری انتقاد شده بود که بازی بازیگران جوانتر یه دست نبود، به هر حال داشتن با شهاب حسینی و غزل شاکری بازی می‌کردن. تو فیلم رو دیدی؟ موافق؟
من فیلم رو دیدم، خودم هم اتفاقا به بازی بعضی از بازیگران، یکی از بازیگران جوانش انتقاد داشتم. ولی ما به هر حال با یک فیلم اولی مواجه هستیم که بخش کارگردانی، بخش فیلمنامه اتفاق خوبی بود. حالا شاید میشه از این حیث یه مقدار نادیده گرفت
و به نظرم هم شهاب حسینی انقدر قوی هست که بتونه بخشی از ضعف‌ها رو پوشش بده. گفتم شهاب حسینی، بریم بخشی صداشو بشنویم.
ارزش کار بازیگر بزرگ در هماهنگیه که با بازیگران دیگه در واقع مدیون به پاس‌های درستیه که بازیگرای دیگه بهش میدن و من تیم بازیگری که در این کار داشتم به نظر من همشون عالی درجه یک بودن. به شخصه ازشون ممنونم و بهشون احساس دین میکنم. مهم دیگه که الان ما با یه اثری طرفیم که آیا این اثر تأثیرگذاره یا نه. اگر هست کاربردی ببینیم دلیل تاثیرگذاریش چیه، و اگر نبود باز کاربردی ببینیم دلیل عدم تاثیرگذاریش چیه. مدد بگیرم از این بیت بزرگ که فرمود هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. این اصل رو هر کدوم از ما در زندگی شخصی ممکنه برای خودمون یه جور تعریف کنیم، ولی در قاعده و قانون حرفه‌ای و کاری این اصل به هر حال منطبق بر یک اصول تجربه شده و پاسخ داده شده است که در حرفه ما برمیگرده به فیلمنامه و فیلمنامه و فیلمنامه و فیلمنامه.
بله، شهاب حسینی در نشست این فیلم از فیلمنامه اهمیتش گفت. یه ماجرای تولدبازی هم جز حواشی این نشست بود که در نوخودش خالی از لطف نبود. با عطیه مؤذن حالا حالاها کار دارم، اما یه فاصله بگیریم، یه تنفسی داشته باشیم، یه گپ و گفت دیگه با یکی از صاحبان آثار داشته باشیم و ماجرای فیلم‌های سانس‌های بعد رو عطیه با تو پی می‌گیریم.
حتما، من در خدمتتون هستم.
یه قلپ آب بخور، گلوتو تازه کن تا برگردی.
سومین جشنواره فیلم فرنگ سیمرغ سبا.
خب برگشتیم اینجا سیمرغ سبا، ویژه برنامه 43مین جشنواره فیلم فجر که از برج میلاد تهران کاخ جشنواره 43 تقدیم شما میشه. فیلم داد فیلمی بود که در روز اول ما دیدیمش و الان افتخار داریم که میزبان جناب آقای سید امیر سیدزاده باشیم، تهیه کننده این اثر. سلام آقای سیدزاده، خوش اومدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون.
زنده باشید. آقا فیلم شما رو ما دیدیم، خودتون راضی بودین؟ بازخوردی که تا این لحظه گرفتین چطور بود؟
به هر حال هر فیلمسازی فیلمش رو میسازه که فیلم خوبی ساخته باشه.
بله،
به هر مخاطبی هم حق داره بعد از اینکه فیلمی رو دید ازش راضی باشه یا ناراضی
یا نباشه.
این یک حق طبیعی برای دو طرفه. آقای جلیلی کارگردانیه که حدود 50 سال در عرصه هنر و سینما به سبک و سیاق خودش داره فیلم تولید میکنه و یک مسیر مشخصی رو که در حقیقت دغدغه‌های فرهنگی ایشون راجع به کودکان زیر 18 سال سن بلوغ و حد اکثر 18 سال هستن هست و در فیلم داد هم همین مسیر رو ایشون ادامه داده، با این تفاوت که این فیلمش نسبت به بقیه فیلم ها یه مقدار قصه گوتره.
درسته. تدوین فیلم رو دوست داشتین؟ خودتون این سبک رو میپسندین؟ یه قدری مثلا تدوین به نظرم جاهای پرش داشت یا اتفاقا این چنینی، این سبک مورد پسند خود آقای سیدزاده هست؟
به هر حال من چون با کارگردان‌های مختلفی کار کردم،
یه چند تاشو یا یه چند از آثار شاخص رو بهمون میگین شنونده هامون بدونن.
به هر حال من سویلا شماره 17 رو مثلا با کارگردان اول آقای محمود غفاری
بله.
کار کردم که جزء سه تا نامزاد معرفی به اسکار بود اگه یادتون باشه.
بله بله، خاطرم هست.
من به هر صورت فیلم زندگی جای دیگری است رو کار کردم. من حالا مادر قلب اتمی رو با آقای علی احمدزاده کار کردم. من فیلم ناخواسته رو با آقای برزون نیک نجات کار کردم. بله. و کارگردان های مختلفی فیلم خانوم رو با سرکار خانوم تینا پاکروان کار کردم و کارگردان های مختلف دیگه. هر کدوم از این کارگردان ها به نسبت اون سبک و سیاقی که ازشون ما انتظار داریم فیلم می سازن.
بله.
و بر اساس اون مسیری که در حقیقت یا رشته تحصیلیشون در بخش کارگردانی اقتضا میکنه یا تجربیات که در طول قبل از کارگردانیشون داشتن از قبیل دستیاری و غیره، یک مسیر مشخص و معلومی رو برای خودشون تعریف میکنن. آقای جلیلی جزو کارگردانای نه تنها ایرانی که بین المللی هستش که 15-16 تا فیلم تو این 50 سال ساخته و یک مسیر مشخصی رو رفته، با اونم دغدغه فرنگی خصوصا راجع به جوانان و نوجوانان بوده. معتقده که سه اصل اصلی خانواده، مدرسه و جامعه شخصیت یک فرد رو شکل میده و تمام تلاشش اینه که در فیلمهاش به نوعی مسیرهای آسیب شناسی پرداختن یا عدم پرداختن به تربیت درست اون به اصطلاح کودک رو بازگو کنه تا به این سن نوجوانی و جوانی که رسید بتونیم در حقیقت اون شخصیت بزهکار رو در فیلمش تعریف کنیم یا یک شخصیت مثبت.
درسته. ما قبلا راجع به کودکان کانون اصلاح و تربیت فیلم‌های در سینمای ایران داشتیم، از مهر مادری گرفته تا شهر زیبا. اگر بخواید این اثر رو کنار اون دو تا اثر بسنجید چه نمره‌ای بهش میدین؟
من اعتقادم اینه که نمیشه قیاس کرد اینها رو، مگر اینکه از لحاظ محتوای ارتباطی بین این سه فیلم رو بخوایم بررسی کنیم و بگیم خب دوربین و نگاه های جلیلی در فیلم داد به این صورت مشکلات رو واکاوی میکنه، دوربین و نگاه دوستان دیگه‌مون در اون دو فیلم که فرمودید از منظر خودشون. بنابراین قیاس اینها با هم فقط صرف محتواست که یک وجه اشتراکی داره. اون وجه اشتراک در ساختار و در تولید فیلم به صورت فرق میکنه.
همینطوره. یه سری از چالش‌های ساخت این فیلم بگین. به هر حال شما نابازیگرها رو جلوی دوربین فرستادید و بازی گرفتن از نابازیگرها کار سختیه.
در هر حال کم کارگردان و معدود کارگردان داریم که بتونه از نابازیگر بازی بگیره. من اعتقادم اینه که ابوالفضل جلیلی به دلیل تبحری که در رشته خودش داره و 50 سال این بایش عجین شده، از چوب خشکم میتونه بازی بگیره. این واقعیت
شما،
این واقعیتیه که من راجع به ایشون همه جا گفتم. و هیچ وقت ابوالفضل جلیلی تو فیلمایی که میسازه فیلمنامه نداره. میگه این یک صفحه کاغذ چیزیه که من میخوام بسازم، تر کلی بقیهش رو ذهن منه، و میره سر صحنه فیلمشو میسازه میاره تحویل میده. این یک نگاه خاصیه که ایشون راجع به فیلمسازیاش داشته. تا الان تو همه فیلمهاشم علارغم این که اکثریت اونها اکران نشده، اکثریت که میگم یعنی شاید 90% فیلمهای جلیلی اکران نشده در ایران،
بله،
ولی نگاه جشنواره‌ای درش حاکم بوده. حضورتون عرض کنم نگاه پردازش به آسیب‌های اجتماعی در این سنین مطرح بوده و در اون طرف موفق‌تر بوده تا داخل کشور.
یه ذره میخوام راجع به بودجه فیلم برامون بگین. خیلی ها میگفتن که داد فیلم لو باجتی بوده یا با یک عدد کمی ساخته شده. میتونین به ما بگین که چه عددی هزینه شد در این فیلم؟
در حال ببینید لو باجت یه تعریفی داره.
خب
اگر بخوایم اونو اطلاقش کنیم به فیلم های جلیلی، با توجه به این که تولید فیلم چیز حدود 2.5 تا 3 سال طول کشید
و چه زمان طولانی،
و به خاطر این که آقای جلیلی میخواست لحظه هایی رو در حقیقت از نگاه دوربین ثبت و ضبط بکنه که براش مورد قبول باشه، یه فاصله افتاد بین بعد از کرونا به اصطلاح سال اول تولید و بعد فصل رو از دست دادیم. در یک فصل زمستانی باید به اصطلاح فیلم ساخته میشد که ما اول بهار شروع کردیم، یه سال صبر کردیم تا مجدداً به زمستان بعدی برسیم و بعد یک چند تا پلان باقی موند. بسات زمان طولانی این باعث شد که فیلم مثلا چیزی حدود نزدیک 3.5 میلیارد تومان هزینه برداره.
و توی سینما ایران این عدد
الان رقمی نیست. بله. الان یه فیلم کوتاه شما بخواید بسازید حداقل 2-3 میلیارد تومان هزینه شه.
فکر میکنید که امسال سهمی از جوایز داشته باشه فیلم شما؟
من نگاه کارگردانی های جلیلی رو دوست دارم، ولی تابع نظر هیئت داوری هستیم و هرچی که دوستان تشخیص بدن برامون محترمه.
آقای جلیلی رو ما به آثاری که در فضای بین المللی دیده میشن و جوایز بین المللی میشناسیم. فکر میکنید داد هم برای شما جوایز بین المللی به دنبال داره؟
قطعاً چنین خواهد بود. من به حضورتون عرض کنم که مضمونی که در فیلم هست و نگاه جهان شمولی داره در حقیقت در تربیت فرزندان، امیدوارم که در اون طرف هم اکران بگیره و حضورتون در جشنواره‌های مختلف شرکت کنه و حتی بتونه رایت‌های تلویزیونی خوبی بفروشه.
انشالله. آقای سیدزاده رو ما جلوی دوربین هم دیدیم. حالا اگر که برای دوستای شنوندهمون بخوایم یه یاداوری بکنیم، توی سریال پایتخت اون حاجی جانی که محسن تنونده مدام اسمشو می آوردن، آقای سیدزاده عزیز و دوست داشتنی ما بودن. یه لبخند قشنگ هم الان رو لبشون نقش بست. بازم ما امیر سیدزاده رو جلوی دوربین میبینیم.
ببینید تجربه بازیگری در پایتخت در حقیقت از اونجا نشأت گرفت که من قبل از اون یک سریال با آقای تنابنده کار کرده بودم که آقای سیروس مقدم کارگردان بودن، من تهیه کننده بودم، آقای تنابنده نویسنده بودن، به نام سریال پیامک از دیار باقی.
آها بله بله خاطرم هست.
حضورتون
آقای شریفی نیا بازی کردن.
بله.
و فکرم حامد کملی و اینا
بله خانم شیلا خداداد و دوستان بازی می‌کردن. سریال خوبی بود، در زمان خودش خیلی مورد اقبال قرار گرفت. خب مدتی از این قضیه گذشت، من سفر بودم در زمان تولید سریال پایتخت 6، آقای تنابنده زنگ زدن که فلانی، من با توجه به شناختی که از تهیه کننده از حالت‌های تهیه کنندگی تو در اون سریال داشتم، یه نقشی رو در نظر گرفتم در این فصل پایتخت، اگر ممکنه یه تستی بزنیم. دیگه بعد من اومدم ایران و رفتم جلو دوربین و در اولین برداشت های سیروس مقدم
مردم دوستش داشتن اون کارو.
به صورت سعی کردم که اون به اصطلاح چیزی که دوستان میخواستم رو به صورت رئال و طبیعی براشون در بیارم.
اگه بازم بهتون پیشنهاد بشه بازی میکنید؟
انشالله اگر سطح کیفیش از پایتخت بالاتر باشه حتما.
اوه آقای سیدزاده شرط میذارن، یعنی کار خوب بهشون پیشنهاد بدین.
خیلی پیشنهاد شد بله. آره هیچ کدوم قبول، شاید قریب 25 تا 30 تا پیشنهاد بده، هم سینمایی هم سریال. ولی گفتم بر اساس از شخصیت بازیگری من نقشی در ذهن مردم به وجود اومده که باید دیگه
حفظش کنی. چه جالب. امیر سیدزاده برای سال 1404 چه اثری رو میخواد تولید بکنه؟
الان که من فکر میکنم دیگه سینمای اجتماعی ما محکوم به شکست و رو به نابودیه. چرا؟ چون هم هزینه تولید فیلم خیلی زیاد و سنگین شده، دیگه بخش خصوصی و مستقل از پسش بر نمیان، و همین که سطح توقع مخاطبین ما متاسفانه از لحاظ کیفیت آثار خیلی نزول پیدا کرده.
موافقم باهاتون.
ما باید بریم به سمت سوی ساخت فیلم های اجتماعی که قدرت و تفکر و اندیشه مردم رو پویایی بده، و اگر این اتفاق رخ نده سینمای ما دیگه همینجا در مرحله تموم شدنه به نظر من، و باید بریم سراغ فیلم های یا سریال های سخیف، یا بعضن حضورتون عرض کنم آثاری که از لحاظ محتوایی هیچ آوردهی برای مخاطب نداره. بنابراین من خودم دنبال اینم که اگر باز بشه یک اثر اجتماعی خوب رو با من، تا الان تمام بودجه فیلم ها مستقل بوده، یا خودم بودم یا شریک گرفتم تو بخش خصوصی. امیدوارم که نهادهای دولتی ما به اون وظیفه سوبسید بخشیدن بخش دولتی با آثار اجتماعی خوب بیشتر اهمیت بدن، ما هم بتونیم با استفاده از این نگاه آثار خوب تولید کنیم.
اینو گفتین یادم افتاد اینو ازتون بپرسم. میبینیم که خیلی از بودجه های دولتی دارن الان هزینه میشن برای فیلم های پورتره. پورتره به هر حال قهرمانان و شخصیت های مختلف. چقدر به نظرتون موفق بودن؟ یعنی اگر که بخواید تو ذهنتون مرور بکنید از فیلم های پورتره که در جشنواره پارسال دیدیم یا در جشنواره امسال زمزمه هاشون هست، چیزی بوده توجهتون رو جلب بکنه دوستش داشته باشین؟
اعتقاد من اینه که یک اثری که از قهرمان های واقعی یک جامعه قرار ساخته بشه، حالا در جامعه ما چه اون قهرمان ها قهرمان های جنگن، چه قهرمان های فرهنگی و هنری ما هستن، چه شعرهای ما هستن، باید یک تلاشی بشه که یک تحقیق و پژوهش کافی و وافی راجب اون شخصیت در هر شکل و شمایلی که قرار تولید بشه صورت بگیره، که ما خدای نکرده بعد از تولید اثری مربوط به اون شخصیت پشیمون نشیم ای کاش این کارو میکردیم، ای کاش اون کارو میکردیم. الان متاسفانه آثاری که در این زمینه تولید شده هیچ کدومش مورد استقبال واقعی مخاطب واقع نشده، و ما نتونستیم در طول این حدود 12-13 سالی که الان مطلبی که شما فرمودید بودجه به سمت سو رفته، از قهرمانهایمون یک قهرمان واقعی و بیادموندنی در ذهن مخاطب شکل بدیم. این متاسفانه تا الان صورت نگرفته، و من فکر میکنم یکی از ضعف‌های بزرگ سینمای ایران همینه.
خیلی ممنونیم از امیر سیدزاده، امیدواریم که آثار خوب و درخشان مثل گذشته از ایشون باز هم ببینیم، و برای فیلم داد هم آرزو موفقیت میکنیم. آقای سیدزاده رو به خدا میسپاریم، میریم برش های از صحبت های آقای جلیلی و بازیگران اثر رو میشنویم.
خیلی متشکرم
از شما، زنده باشین.
بازتابی نیدم و هر بازتابی هم داشته باشه میپذیرم. همونطور که من آزادم، هر چی دلم میخواد بگم، خبرنگارا و منتقدین هم آزادم، دوست دارن هر چی بنویسن تو چشم.
استقبال که خوب بود، هم استقبال مردمی خوب بود، همین که برگزار کننده ها هم خوب برگزار کردن برنامه رو.
با توجه به ساختار کارهای آقای جلیلی که بسیار خاص، نمیشه گفت کارگاهی، نمیشه گفت تجربی، در این حال میشه گفت کارگاهی و تجربی و حرفه‌ای، یک شکل خیلی خاصی داره. من این فیلم دومی بود که برای ایشون بازی کردم، قبل از این فیلم مسیر معکوس بود که طبق معمول اکران نشد و نمیدونم به چه سرنوشتی دوچار شد. تازگی برام نداشت فضای پشت صحنه و ارتباطات ایشون، ولی در مجموع بسیار خاصه.
شبتون به خیر باشه. این سیمرغ سباست که شنونده هستید و این هم برش های از صحبت های ابوالفضل جلیلی و بازیگران فیلم داد بود. میخوایم بریم و گپ و گفتمون رو با عطیه معزن خبرنگار حوزه سینما ادامه بدیم. نفس نفس زنان خودش رو به سیمرغ سبا رسوند. بابا گفتم بیا برو یه قلوب آب بخور گلو تازه کن. تو دوباره رفتی دویدی؟
دوباره دویدم آبه هیچی. به نظر داستان فوق‌العاده ها بگیم
امروز؟ آره حتما، ولی بذار به ترتیب بریم سراغ فیلم دوم امروز یکم.
خب بریم سراغ
از فیلم دوم امروز هم بشنویم. در سانس دوم ساعت 13 بچه مردم پخش شد.
بله فیلمی به کارگردانی
دوست داشتی؟
فیلمو دیدم و خیلی دوست داشتم. یعنی الان اگر بخوام رتبه بدم، فیلم اول جشنواره برای من بچه مردم.
تو الان دیگه
تو الان فیلمی که محمود کریمی ساخته و
یه سم مرجو محمود کریمی بگم. بله. حالا این روزا خندوان خیلی پرخبر بوده، مثلا اسمش زیاد می اومده، اما ما توی پشت صحنه های خندوانه یه صدایی رو میشنیدیم که با کسایی که اونجا حاضر میشدن گفتگو میکرد و خود اون بنده خدا کارگردان پشت صحنه های خندوانه هم بود که ایشان کسی نبود جز همین آقای محمود کریمی که داریم ازش صحبت میکنیم.
آفرین، دقیقاً ما همیشه صدای ایشون رو شنیدیم از زمان جشنواره، حالا قرعه کشی فیلم های جشنواره و زمانی که بالاخره در مورد فیلم ها صحبت شد، ما تصویر ایشون رو هم دیدیم. آقای محمود کریمی که البته غیر از خندوانه ایشون مستندسازی هم بر عهده داشت، اما همه ایشون رو با خندوانه میشناسن. غیر از آقای کریمی، سید علی احمدی هم سالها تهیه کننده خندوانه بود.
بله، سری بله. آخر خندوانه رو آقای احمدی تهیه کنندگی میکرد که تهیه کننده بچه مردم هم هستن.
بله،
پوستر فیلم که یه ذره حال و هوای قدیمی رو انگار توصیف میکرد.
خود فیلم هم دقیقا همینطوره، یعنی فیلم درباره یه کودکیه که حالا چهار نوجوان فیلم داره که اینها بیشتر از چهره ها در فیلم ستاره هستن و بازی میکنن. نقش های اصلی بر عهده اینها هست. فیلم پربازیگری، اما بازیگران چهره همه نقش های کوتاهی در فیلم دارن به تناسب حالا موقعیت هایی که این نوجوان فیلم با اونها مواجه میشه. درباره این نوجوانیه که این حالا خود فیلم اسم بچه مردم رو روش گذاشته، ولی این در فیلم دائم میگه من بچه پرورشگاهی حالا هستم، ولی میخواد که خانوادهش رو پیدا کنه، مادرش رو پیدا کنه. فیلم همینطوری داستانش رو هم میشنویم، قصه تلخی داره. خود روایت هم روایت تلخی، اما در تمام موقعیت ها تلاش میشه که این ماجرای تلخ شیرین، فانتزی و تنازانه به نظر بیاد، و همین فضای فانتزی باعث میشه که ما اساسا با یک جهان متفاوتی مواجه بشیم، جهانی که حتی وقتی یه جایی به دوران دفاع مقدس میرسه خیلی نگاه بکر و جذابی داره.
جای اتفاق توی قصه جای درستیه.
دقیقا
یه ذره از بازیگراش هم بگیم. گوهر خیراندیش، رضا کیانیان، حسن معجونی و بهروز شعیبی، البته کلی بازیگر دیگه توی این اثر حضور داشتن. بریم سراغ فیلم سوم. یه ذره سریع‌تر بگیم از اسفند به کارگردانی دانش اقباشاوی و تهیه کنندگی زنده یاد جلیل شعبانی و مهاجر توحید پرست.
فیلم اسفند درباره شهید علی هاشمی هست. ما سالها در مورد شهید هاشمی هیچی نداشتیم و امسال یک بار دو فیلم داریم درباره شهید هاشمی.
بچه یکی... عجیب.
بله، و یکی که یکی فیلم اسفند هست، حالا سازمان اوج این فیلم رو ساخته، و یکی هم فیلم اشک هور هست که
اوج و فارابی.
اوج و فارابی، اوج با همکاری فارابی دقیقاً، و یکی هم فیلم اشک هور هست که اشک هور حالا چند روز دیگه اکران میشه، اما ما امروز فیلم اسفند رو دیدیم. فیلمی که درباره یکی از عملیات‌های مهم شهید هاشمی می‌پردازه، عملیاتی که شهید هاشمی نقش بسیار مهمی در اون داشته، به یک برهه‌ای از بالاخره زندگی ایشون می‌پردازه. بله.
و اما سانس آخر هم سهم آبستن شد، مصطفی و محمد تنابنده و تهیه کنندگی جلال تیموری.
بله، یه فیلم اجتماعی بود که
دوستش داشتی؟
من راستش خیلی ارتباط نگرفتم با فیلم. احساس میکنم فیلم خیلی تلاش داشت که اولا تقریبا یه فیلم میشه گفت تک لوکیشن بود، و به نظرم خیلی پر دیالوگ، دیالوگی که خیلی سعی داشت معضلات مختلفی رو از طریق قصه این فیلم بیان کنه و شاید همین باعث شده بود که یه آسیبی به فیلم بزنه، این میزان از حجم مسئله و معضل و آسیب‌های اجتماعی که خواسته بود از طریق این فیلم بیان کنه.